رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
بیروی تحقیقاتی فدرال یا FBI شخصی را جستجو میکند که گفته میشود در حمله نیویورک دست داشته و در افغانستان به دنیا آمده است. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیبزاده هستم با همکارم محمد احمدی. در این برنامه نیم ساعته خبری در خدمت قرار داریم و برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
عبدالله عبدالله میگوید که توافق با حکمتیار تمام مشکل را حل نمیکند. شکست حزب صدر اعظم مرکل در انتخابات برلین آلمان و اظهار ناراحتی هماهنگ کننده امداد بشری ملل متحد از توقف جریان کمک ها در حلب سوریه.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند که روزانه 6000 مهاجر افغان از ایران و افغانستان، از ایران و پاکستان دوباره به افغانستان عودت میکنند. و همچنان در این هفته رهبران جهان برای اشتراک در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گرد هم می آیند تا کشورها را ترغیب کنند که مهاجرین را از سایر کشورها بپذیرند. گزارش های دیگری نیز در این برنامه مد نظر گرفته شده. از شما تقاضا می کنیم تا آخر برنامه همراه ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام شنونده های عزیز. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در جلسه شورای وزیران گفت با موافقت نامه صلح حکومت و حزب اسلامی مخالف نیست، اما افزود که با این کار تمام مشکلات حل نمی شود.
من چیزی را در اون موافقت نامه نمی بینم که خلاف منافع مردم افغانستان بوده باشه. این بعد مردم افغانستان اطمینان میتونم و با طرفی که آقای حکمتیار در رأس و نماینده هایشان در اینجا و مذاکره آمده بودن، برای از اونا میتمینان میتونم که از ابتدا نه به خاطر اینکه در گذشته چی مسائل واقع شده چی نشده در سالهای زمان دولت اسلامی یا به خاطر کدام مسائل دیگه، هیچ نوع ضدیت با اصل مسئله و رسیدن به صلح وجود نداشت.
رئیس اجرایی افغانستان در این جلسه گفت که از آغاز در راستای تامین حقوق مردم یعنی صلح دائمی همواره تلاش کرده است و در مذاکرات با حزب اسلامی نیز دخیل بوده است. رئیس جمهور غنی نیز در روز عید با صراحت گفت که هیچ گونه مانع بی دلیل را در برابر مذاکرات صلح نمیپذیرد و اگر مانع ایجاد شود به صفت رئیس جمهوران کشور با آن را با مردم شریک خواهد ساخت. مقامات امنیتی در اروزگان میگویند که عصر روز گذشته نیروهای خارجی در مسیر کندهار اروزگان بر پسته پلیس حمله هوایی کردند که در نتیجه آن 8 پلیس کشته شد. سربازان پلیس که جان باختند مسئولیت تأمین امنیت شاهراه کندهار ترین کوت را به دوش داشتند. در این حال جنرال چارلز کلیفلند سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در کابل حمله هوایی در اروزگان را به خبرنگاران تایید کرد، اما گفته است که نیروهای آنان دیروز در شهر ترین کوت زمانی گروهی از مهاجمان مسلح را هدف قرار دادند که این گروه بر نظامیان افغان حمله کردند. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید که به طور اوسط روزانه حدود 6000 نفر از ایران و پاکستان به کشورشان برمیگردند. وزارت امور مهاجرین امروز تفاهم‌نامه‌ای را با اداره مستقل انکشاف زون مرکز امضا کرد که به موجب آن 13000 نمره خانه رهایشی را برای عودت کنندگان آماده می‌سازد. جزئیات بیشتر پس از مشروع خبرها تقدیم می‌شود. مقام های پلیس در شهر نیویورک در پیوند با انفجار شب شنبه در بارز مزرعه با انفجار شنبه شب در ساحه منهتن آن شهر که منجر به زخمی شدن 29 نفر شد در جستجوی یک مرد 28 ساله‌اند. اداره تحقیقات فدرال آمریکا گفته است که مظنون احمد خان رحمی نام داشته و شهروند آمریکایی افغان تبار می باشد. بلدی بلاسو شاروال نیویورک به شبکه خبری CNN گفت که این فرد به زودی برای بازجویی، ردیابی و دستگیر خواهد شد. حزب دموکرات‌های مسیحی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات یکشنبه در شهر برلین شکست خورد. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
این شکست در نتیجه نارضایتی شمار فزاینده رای دهندگان از سیاست دوستانه پناهجوپذیری رهبر آلمان است. رای دهندگان در آلمان برای دومین بار در دو هفته به حزب دموکرات مسیحی خانم مرکل رای ندادند. حزب مخالف مهاجرت موسوم به بدیل برای آلمان در نتیجه تصمیم سال گذشته صدر اعظم مرکل برای باز نگه داشتن سرحدات آلمان بر روی پناهجویان به پیروزی دست یافته است.
پژوهشگران میگویند که یک غبار غلیظ به وجود آمده از آتش سوزی در جنگل در اندونزیا گمان می‌رود سبب مرگ بیشتر از 100,000 نفر در آن کشور و همچنین مالزیا و سنگاپور دو کشور همسایه آن شده باشد. نجیب الله احمدیار با شرح بیشترین خبر.
دانشمندان از پوهنتون‌های هاروارد و کولومبیا با استفاده از یک الگوی تحلیلی مرکب نتیجه‌گیری کردند که رقم جانباختگان این دود غلیظ به مراتب بیشتر از رقم رسمی اعلام شده اندونزیا میباشد که شمار جانباختگان را 19 تن اعلام کرده است. پژوهشگران تخمین کردند که در اثر غبار 91,600 نفر در اندونزیا، 6,500 نفر در مالزی و 2,200 نفر دیگر در سنگاپور جان باختند. این غبار روابط بین اندونزیا و همسایگان آن را تیره ساخته است. این مطالعه قرار است در مجله Environmental Research Letters به نشر برسد.
پاکستان از اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد خواسته است تا برای توقف خشونت بیش از 2 ماه گذشته در کشمیر بر هند فشار بیاورند. این تقاضای پاکستان یک روز بعد از آن به عمل آمده است که شورشیان بر یک پایگاه اردوی هند حمله کرده 17 سرباز هندی را کشتند. در این حال صدر اعظم هند از جانب حزب خودش به خاطر حمله مرگبار بر سربازان آن کشور تحت فشار فزاینده است. اردوی روسیه هشدار داده است که برای نیروهای حکومتی سوریه رعایت آتش‌بس به میانجیگری ایالات متحده و روسیه در پی تخطی‌های دوامدار آتش‌بس سوی شورشیان بی‌معنی می‌باشد. جنرال سرگی رودسکوی از اردوی روسیه می‌گوید که شورشیان 63 غیر نظامی و 153 سرباز را از زمان نافذ شدن آتش‌بس هفته گذشته کشتند. اما هماهنگ کننده امداد اضطراری ملل متحد میگوید که او از اجازه ندادن انتقال امداد بشری به صدها هزار نفر نیازمند به مواد غذایی، آب و امداد طبی به شهر حلب سوریه ناراحت و ناامید است. امداد بشری به شهر حلب بخشی از معامله صلح آتش بسی است که بین آمریکا و روسیه حاصل شده است. و خبر آخر، رهبران جهان امروز در نیویورک گرد هم آمدند، جایی که آنها با دو آزمون بزرگ جهانی سر و کار خواهند داشت. این دو آزمون هر یک جنگ در سوریه با بحران پناهجویانی است که جنگ باعث آن شده است. برای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد آخرین حضور در مجمع ملل متحد است. دوره تصدی آقای بان کی‌مون در ملل متحد در ختم ماه دسامبر به پایان می‌رسد. این بود مشروع خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و اکنون توجه کنید به گزارش‌های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا. ما در آغاز قسمی که در اخبار هم شنیدین در شاهراه ولایت اروزگان عصر روز گذشته نیروهای خارجی در مسیر کندهار به گفته مقامات افغان بالای یک پسته پلیس حمله هوایی کردند و در نتیجه 8 نیروی پلیس کشته شده است. سربازان پلیس که جان باختن مسئولیت تامین شاهراه کندهار ترینکوت را به عهده داشتند. در این زمینه همکار ما عزیز الله پوپل همین کنون از ولایت کندهار در شرق مستقیم تلفن با ما هستند. آقای پوپل سلام بر شما. بفرمایید در رابطه با می حادثه‌ای که صورت گرفته است معلومات را کنین و همچنین آیا از جانب مقامات آمریکایی در افغانستان در این رابطه تفسیری صورت گرفته است یا خیر؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً جزئیات اولیه را شما دادین. این حادثه نواخت شب گذشته در 15 کیلومتری شهر ترینکوت در مسیر شهرهای ترینکوت قندهار رخ داده است و راجع به اینکه نیروهای بین‌المللی در این رابطه چیزی گفته است، بله، سخنگوی ماموریت قاطع در افغانستان جنرال کلیفلند در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته است که این حمله را اینا انجام داده است. این باز واضح نکرده که ها را اماش قرار داده است، اما گفتن که افراد مسلح که بالای همکارای افغانشان انداخت میکردن این کسار اینا زیر هدف قرار داده است. اما سمنوال ریمولا خان قماندان پلیس شهرهای قندهار و اروزگان به صدای امریکا گفتن که نخست نیروهای بین‌المللی یک سرباز منصوب به پلیس شهرها را کشته، دوباره که 7 نفر دیگریشان میخواهد جسد را از پسته پایین کنند، دوباره باز اینا هم زیر هدف قرار میگیره که به گفته ریمولا خان این 7 نفر هم در حمله دومی کشته میشه که مجموعاً 8 نفر پلیس کشته شده. اما ریمولا خان گفتن که اینا در این مورد بسیار جدی هستن و از شخصی رئیس جمهور میخواهد که در این موضوع تحقیقات انجام بده و این کسایی که در این حمله مقصر هستن اونا را به پنجه قانون بسپارند.
بله، تشکر از شما آقای پوپل که از ولایت ننگرهار در خط مستقیم تلفن با ما بودین. دوست عزیز، گزارش ما همچنان ادامه داره، شنونده ما باشید.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در این اواخر به دلایل افزایش فشار کشورهای میزبان، روند عودت مهاجرین افغان افزایش یافته است. بر اساس ارقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به طور رسمی روزانه حدود 6000 نفر از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان عودت می کنند. اینجا در افغانستان هم تلاش‌ها برای رسیدگی به وضعیت این عودت کنندگان جریان دارد که در گام نخست ایجاد شهرک‌ها و توزیع نمرات رهایشی می‌باشد. امروز وزارت امور مهاجرین یک تفاهم‌نامه‌ای را با اداره مستقل انکشاف زون مرکز امضا کرد که بر اساس آن 13000 نمره خانه‌های رهایشی به عودت کنندگان آماده می‌شود. در این رابطه همکارم عبدالحی ورشان گزارش تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
با وجود اینکه وضعیت امنیتی و سیاسی در افغانستان مطلوب نیست و فرار نیروهای انسانی بخصوص قشر تحصیل کرده از این کشور ادامه دارد، اما به دلیل فشار کشورهای میزبان پروسه بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان به سطح بالایی قرار دارد. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان امروز هنگام امضای تفاهم‌نامه با اداره مستقل انکشاف زون مرکز در ارگ ریاست جمهوری گفت روند بازگشت مهاجرین در 14 سال پسین بی سابقه است.
علی‌رغم اینکه مشکلات امنیتی هنوزم تا حد در کشور است، ولی ما عودت زیاد داریم. پیش از عید به صورت متوسط روزانه 4000 نفر عودت میکردند، فاقدین مدرک و واجدین مدرک.
آقای بلخی گفت که روزانه در حدود 1500 نفر به صورت اجباری از ایران اخراج میشوند که بیشترینشان مجرد هستند. با گفته وزیر امور مهاجرین، حکومت تلاش دارد تا با ایجاد شهرک‌های مهاجرین و تهیه نمرات رهایشی زمینه عودت آبرومندانه مهاجرین افغان را فراهم کند. بر اساس تفاهم‌نامه میان وزارت امور مهاجرین و اداره مستقل انکشاف مرکز، این اداره 13000 نمره رهایشی را برای عودت کنندگان در شهرک باریکاب مربوط ولایت پروان آماده می‌کند. در همین حال انجینر الهام عمر رئیس اداره مستقل انکشاف زون مرکز که طرف قرارداد وزارت مهاجرین است، ادعا کرد که در گذشته شهرک‌های ساخته شده برای برگشت کنندگان معیاری نبوده است.
در طول اگر اساسی موضوع هغه داده چې هغه سبک د پلان گذاری د شهری چې دا شهرکونو لپاره شوی وو هغه ډیر پخوانی او پر هغه
موضوع اساسی این است که پلان گذاری های شهری که برای این شهرک ها شده بود از لحاظ تخنیکی بر اساس روش های قدیمی بود. با گفته انجینر عمر، شهرک باریکاب با تمام معیارهای اصلی کنونی و سهولت‌های شهری برای مهاجرین عودت کننده اعمار خواهد شد. شهرک باریکاب از طرف وزارت شهرسازی نقشه شده است و قبل از رسیدن فصل سرد زمستان کار عملی برای سرک و سیستم آبرسانی به پایه تکمیل می‌رسد. بر اساس اظهارات آقای بلخی، اکنون 2.7 میلیون افغان در بیرون کشور به عنوان مهاجر زندگی میکنند که از این جمله 1.6 میلیون به صورت رسمی و 1 میلیون هم غیر رسمی در پاکستان و 840000 مهاجر رسمی و 450000 نفر هم حامل پاسپورت و مدارک اقامت و حدود 1 میلیون نفر هم فاقد اسناد و مدارک در ایران به سر میبرند. از سوی دیگر بر اساس ارقام سازمان بین‌المللی مهاجرت، از اول جنوری تا دهم ماه سپتامبر سال جاری 143400 افغان‌های فاقد مدرک به کشور عودت کردند. این نهاد برای عودت کنندگان فاقد مدرک کمک مالی میکند و به همین ترتیب هم کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است از اول ماه جنوری تا 15 سپتامبر سال روان 114420 تن از مهاجرین افغان به کشور برگشتند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
رئیس دفتر هماهنگی کمک های اضطراری ملل متحد روز دوشنبه گفت که تا حال به کاروان آن سازمان اجازه داده نشده تا کمک های بشری را برای 275 هزار شهروند سوری در حلب برساند و این وضعیت برای او دردناک و مایوس کننده است. مردم در منطقه حلب به غذا، آب و کمک های طبی فوری و جدی نیاز دارند. شرح بیشتر این گزارش را از احد عزیز زاده می شنویم.
استیفن اوبرین، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک‌های بشری، طی اعلامیه بار دیگر تقاضای ملل متحد را تکرار کرد تا کاروان کمک‌های بشری آن سازمان بدون ممانعت اجازه یابد و در این حال آنده افرادی که از لحاظ صحی در وضعیت بد قرار دارند باید اجازه یابند تا از منطقه به بیرون انتقال داده شوند. در این حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را به دلیل مسدود کردن راه مواصلتی کمک‌های بشری مورد انتقاد قرار داد و گفت که روسیه باید بالای اسد فشار بیاورد تا به کاروان‌های بشری اجازه انتقال کمک‌ها را بدهد. انتقال کمک‌های بشری به منطقه حلب بخش از توافق آتش‌بس میان ایالات متحده و روسیه بود. آتش‌بسی که قرار است میعاد آن تا آخر یکشنبه آینده به پایان برسد. اما تا اوایل روز دوشنبه به صورت رسمی گزارشی در مورد سرنوشت این آتش‌بس نبود. در جریان آتش‌بس روز یکشنبه حمله مرگبار بالای مواضع مخالفان حکومت سوریه در حلب صورت گرفت و یک روز قبل از آن ائتلاف به رهبری ایالات متحده مواضع عساکر سوریه را هدف قرار داده و به نظر می‌رسد که با این دو حمله آتش‌بس عملاً خاتمه یافته است. ایالات متحده و روسیه هر دو کشور در منازعه سوریه از نفوذ برخوردارند، زیرا این دو کشور از گروه های رقیب حمایت میکنند و در روزهای اخیر تشنج میان مسکو و واشنگتن پس از وقوع حملات افزایش یافته است. پس از حمله روز شنبه، مسکو خواهان نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد شد تا بر موضوع حمله ائتلاف به رهبری ایالات متحده رسیدگی شود. حمله‌ای که در نتیجه آن بیش از 60 عسکر سوری کشته شدند. پس از تقاضای روسیه مبنی بر نشست شورای امنیت ملل متحد، سامانتا پاور نماینده دائمی ایالات متحده در ملل متحد مسکو را مورد انتقاد قرار داد و در عین حال ویتالی چرکین نماینده دائمی روسیه در ملل متحد امریکا را متهم به تخطی از توافق آتش‌بس در سوریه کرد. ائتلاف به رهبری ایالات متحده گفته است که آنان فکر میکردند که گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار میدهند. در همین حال حکومت استرالیا تأثیرات عمیق خود را به خاطر کشته شدن ده ها سرباز سوری ابراز داشته است، واقعی که آتش بس شکنن را در آن کشور با خطر مواجه کرده است. وزیر دفاع استرالیا در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت که به مجرد آگاهی از هدف قرار گرفتن قوای سوریه حملات هوایی متوقف گردید.
There were Australian aircraft involved in the operation.
در این عملیات طیارهای استرالیایی داخل بودند. به مجرد که قماندانها آگاهی یافتند که قوای حکومت سوریه از این عملیات متاثر شدند، عملیات متوقف کردید و از بابت از دست دادن جان افراد ما متاسف هستیم.
مقامات وزارت دفاع استرالیا گفتند که جت‌های جنگی آن کشور مجموعاً 1689 مأموریت نظامی را در عراق انجام داده و 42 مأموریت را در سوریه اجرا کرده است. شماری از تحلیلگران به این باورند که حمله بالای مواضع قوای حکومت سوریه رابطه میان واشنگتن و مسکو را وخیمتر خواهد کرد، زیرا این دو کشور در سوریه اجنده های متفاوت دارند. در نتیجه جنگ 5 ساله سوریه صدها هزار نفر کشته شده و 11 میلیون شهروند سوری یا از خانه هایشان بجا شدند و یا مجبور به ترک خانه هایشان شدند. و در نتیجه مهاجرت شهروندان سوریه بزرگترین بحران بشری در جهان به وجود آمده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها را می شنوید. این هفته رهبران جهان برای اشتراک در اجلاس سالانه ملل متحد در شهر نیویورک گرد هم آمدند. انتظار می رود موضوعات جنگ در سوریه و بحران مهاجرین در صدر اجنده اجلاس امسال مجمع عمومی ملل متحد قرار داشته باشد. در این رابطه به گزارش از ژیلا ناصری توجه کنید.
رهبران جهان میخواهند جنگ سوریه را از گسترش بیشتر محدود نمایند، بخصوص اینکه بحران انسانی و سرازیر شدن افراد بر کشورهای همسایه اروپایی مطرح است. آنها این موضوع را در دو جلسه پناهجویان مورد بحث قرار خواهند داد. امروز دوشنبه بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل میزبان اولین نشست خواهد بود.
کشورهای بیشتر باید مهاجرین را که مجبور به ترک خانه هایشان شده اند بپذیرند و برایشان امتیاز قائل شوند و هر کس در هر جایی که هستند باید در برابر خصومتی که پناهجویان مهاجرین و جامعه اقلیت با آن مواجه هستند ایستادگی نمایند.
جمهور با ما میزبان اجلاس دومی بروسیشان بخواهد بود.
ما انتظار داریم که این اجلاس نتایج مهم تازه، تعهدات دوامدار برای حمایت از تقاضای کمک‌های بشری سازمان ملل و برنامه‌های گسترده جابجایی پناهجویان و یا هم اجازه قانونی مهاجرت را در بر داشته باشد.
اما شک دارد در مورد این که این اجلاس بتواند در وضعیت 5 میلیون مهاجر سوری تغییر رونما نماید که کشورشان را ترک کردند.
یگانه راه حل برای بحران سوریه راه حل سیاسی است. مطمئن هستم که در این مورد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت می شود، اما ولادیمیر پوتین به نیویورک نیامد و اگر وی نباشد صحبت جدی در مورد وضعیت سوریه صورت نخواهد گرفت.
شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه یک جلسه به سطح عالی را برگزار خواهد کرد و توجه را در مورد سوریه معطوف خواهند داشت، اما انتظارات از نتایج آن کم است.
واقعیت این است که تصامیم در مورد سوریه در واشنگتن، مسکو و ایران گرفته می شود، نه در شورای امنیت سازمان ملل متحد.
در طول هفته رهبران جهان در مجمع عمومی سخنرانی خواهند نمود. از جمله ولادیمیر پوتین، شی جی پینگ، انگلا مرکل رهبران هستند که شرکت نمی کنند. این سخنرانی نهایی رئیس جمهور اوباما به حیث رئیس جمهور ایالات متحده در نشست بین المللی خواهد بود. سخنرانی وی بیشتر دستاوردهای وی را در بر خواهد داشت. بان کی مون برای آخرین بار به حیث منشی مجمع عمومی سازمان ملل میزبان نشست خواهد بود. دوره کاری 10 ساله وی 31 دسامبر امسال تمام می شود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و در آخرین گزارش برنامه نیم ساعت، دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای امروز نتایج یک نظرسنجی خود را در مورد خودسانسوری کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که بر اساس آن 94% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی قبول کردند که خودسانسوری در افغانستان وجود دارد و دلیل آن را تهدیدات امنیتی خواندند. در این رابطه همکارم خیرالله رسولی گزارش تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
یافته‌های نظرسنجی دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی نشان می‌دهد که اکثریت کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل تهدید، هراس و بی‌توجهی مسئولان از نوشتن مطالب انتقادی و اصلاحی در شبکه‌های اجتماعی خودداری می‌کنند. در این نظرسنجی که ماه روان خورشیدی به شمول کابل در 5 زون افغانستان انجام شده است، 900 نفر اشتراک کردند و اکثریتشان خبرنگاران برحالند. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان رسانه‌ها در دفتر نی روز دوشنبه هنگام ارائه نظرسنجی گفت قبلا تصور این بود که کاربران افغان می توانند در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، تویتر، لینکدین، اینستاگرام و سایر این گونه شبکه‌ها بدون سانسور بنویسند، اما نتایج این نظرسنجی عکس مسئله را نشان می‌دهد.
94% از اشتراک کنندگان در این نظرسنجی گفتند که به دلایل مختلف از انتقاد در رسانه‌های اجتماعی امتناع می‌کنند. تنها 6% اشتراک کنندگان گفتند که سانسور وجود ندارد. 6%. این از مجموع کسایی که مورد پرسش قرار گرفتند، تنها 6% معتقد هستند که در رسانه‌های اجتماعی سانسور وجود نداشته.
بر اساس این نظرسنجی 58% اشتراک کنندگان به دلیل اینکه مبادا مورد تهدید قرار بگیرند در رسانه‌های اجتماعی مطالب انتقادی نمی‌نویسند و 14% دیگر به دلیل بی‌توجهی مسئولان به مطالب انتقادی نشر شده از نشر مطالب انتقادی خودداری می‌کنند. آقای توحیدی همچنان گفت 22% دیگر اشتراک کنندگان این نظرسنجی به دلیل ترس از جان، از دست دادن وظیفه، دشنام، متهم شدن به قمگرایی و این گونه مسائل از نشر مطالب انتقادی در رسانه‌های اجتماعی ابا می‌ورزند. با این حال شمار از خبرنگارانی که در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال دارند نیز از وجود خودسانسوری سخن می‌زنند. با گفته این خبرنگاران، خود سانسوری سبب به میان آمدن سانسور واقعی کارهای خبرنگاری خواهد شد و نباید خبرنگارانی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند خود سانسوری کنند.
خود سانسوری وجود دارد. خود سانسوری میتونه که باعث شود که آهسته آهسته زمینه‌های سانسوری واقعی به میان بیاید و از این لحاظ من طرفدارش نیستم و این را یک عقب گرد میدانم.
ما زیاد کوشش می‌ورزیم که نوشته ما با دین مقدس اسلام و جامعه ما بر نخورد. دیگر ما خود سانسوری نمی‌کنیم و نه هم هنوز فکر کردیم که یک کس شاید ما را تعقیب کنند. صرف امیدون قاعده در نظر می‌گیریم.
در همین حال فعالان رسانه نیز موجودیت خود سانسوری را در بین خبرنگاران تایید می‌کنند. نجیب ایوبی یکی از فعالان رسانه‌ای به صدای آمریکا گفت که سه عامل سبب خود سانسوری خبرنگاران در رسانه‌ها شده است. با گفته خانم ایوبی، برخی چون در رسانه‌های دولتی کار کردند عادت دارند مواردی که خلاف پالیسی باشد از نشران خودداری کنند. این فعال رسانه‌ای عامل دوم را نبود شرایط لازم مسئولیت جانی از سوی دولت.
شنوندگان عزیز، بارز مذارت که گزارش باید قطع می کردیم چون براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده همین اکنون به شکل مستقیم صحبت می کنه و در رابطه به او مزنونه که گفته میشه در حمله نیویورک دست داشته و در افغانستان به دنیا آمده بود و نامش هم احمد خان رحمی است. فعلا گفته میشه بر اساس معلومات رسانه های امریکایی که همین اکنون در توقیف پلیس قرار داره و توقیف شده. و رئیس جمهور اوباما هم در مورد ازی که چگونه FBI و سایر نیروهای انفاذ قانون در ایالات متحده تانستن به زودی به این حمله پاسخ ارائه کنن و این فرد دستگیر کنن تمجید کرد.
بله، آقای اوباما در همه حال حاضر جزئیات بیشتر در مورد حادثه صحبت نکرد، در موردش اما گفت که هوشیاری و بیداری نیروهای امنیتی باعث شده که تا به حال پیش برن و البته همکاری مردم محل را و منطقه را در قسمت دنبال کردن فرد مسنون و همچنین کسی کاملینش هست خواهان شده.
بله، رئیس جمهور اوباما همچنان اطمینان داد که در جریان برگزاری مجمع عمومی ملل متحد چون کار نیروهای امنیتی در شهر نیویورک افزایش یافته و حجم کار بالای نیروهای امنیتی هم افزایش یافته، ولی اطمینان دادن که امنیت تامین خواهد شد و نیروهای امنیتی کارشان را به شکل درست انجام خواهند داد.
The FBI is investigating the Minnesota incident. رئیس جمهور اوباما
همچنان یک بار دیگر از نیروهای پلیس شهر نیویورک تشکری کرد چون در جریان این حادثه انفجاری که در شهر نیویورک صورت گرفته بود هیچ تلفاتی را در پی نداشت، ولی یک تعداد زیاد مردم زخمی شده بودند.
The people in this city, this region and Americans across our country that are counterterrorism and law enforcement professionals
اشاره به یک حادثه دیگری که در شهر ایالت مینوسوتا شده بود که حمله کننده ظاهراً در یک بازار به چند تن حمله کرده بود. در اونجا هم از تحقیقات نیروهای امنیتی گزارش تازه‌ای را بسیار مختصر بیان کرد و همچنین آقای اوباما افسود که تحقیق کنندهای نیروهای امنیتی تلاش دارند تا که امنیت برای مردم فراهم بکنند و بنابراین جزئیات این حادثه را کوشش میکنن زیر تحقیق قرار بدن تا اینکه از بعضی حوادث دیگه جلوگیری صورت بگیره.
ولی همچنان رسانه‌های آمریکایی گزارش میدن که این فرد مزنون پس از گلوله‌باری توقیف شده، ولی معلوم نیست که آیا فرد مزنون هم گلوله‌باری کرده و یا گلوله‌باری تنها از طرف پلیس صورت گرفته. رئیس جمهور اوباما یک بار دیگر از نیروهای امنیتی از نیروهای پلیس اظهار تشکری کرد و گفت که در طول همین سالها چندین بار نیروهای پلیس امریکا تانستن که از حملات متعدد جلوگیری بکنن.
همین لحظه که آقای اوباما سخنرانی میکنه، خبرگزاری یا شبکه تلویزیونی MSNBC گزارش داده است که منابع گفتن که مزنون احمد رحمی در توقیف پلیس هست و در مسیر راه به طرف شفاخانه هست.
بله، رئیس جمهور اوباما همچنان در رابطه با داعش و گروه دولت اسلامی صحبت کرد که فعالیت های نیروهای امنیتی در داخل امریکا تانسته که بالاخره به نحو مشکل ایجاد کنه برای گروه داعش در پروسه جلب و جذب از این گروه، تا از داعش تلاش داره که مردم جذب کنه تا در خشونت علیه سایر مملکت ها و انسان ها بر حساب عسکرگیری کرده باشه، ولی این روند با کندی مواجه شده به خاطر فعالیت های بیش از حد نیروهای امنیتی و همچنان او کسایی که در بخش